الرحمن الرحيم. خالق دنیا خوش و جادی یادم هست در زمانی که در قوم تحصیل می کردم یک روز خودم و تحصیلاتم و راهی را که در زندگی انتخاب کردم ارزیابی می کردم. با خود اندیشیدم که آیا اگر به جای این تحصیلات رشته ای از تحصیلات جدید را پیش می گرفتم بهتر بود یا نه؟ طبعا با روحیه ای که داشتم و ارزشی که برای ایمان و معارف معنوی قائل بودم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که در این صورت وضع روحی و معنوی من چه می شد؟ اصلا در رشته علوم دینی نبودم، می رفتم مهندس می شدم، دکتر می شدم و وضع روحی و معنوی شد. فکر کردم که الان به اصول توحید و نبوت و معاد و امامت و غیره ایمان و اعتقاد دارم و فوق العاده اینها را عزیز می‌دارم، آیا اگر یک رشته از علوم طبیعی و یا ریاضی یا ادبی را پیش گرفته بودم چه بدی داشتم؟ به خودم جواب دادم که اعتقاد به این اصول و بلکه اساساً روحانی واقعی بودن وابسته به این نیست که انسان در رشته های علوم قدیمه تحصیل کنند. بسیار هم کسانی که از این تحصیلات محرومند و در رشته های دیگر تخصص دارند، مثلا میکانیک رنگت برق واردند، اما دارای ایمان قدیمی و نیرومند هستند و عملا متقی و پرهیزکار و احیانا حامی و مبلغ اسلام هم و کما بیش مطالعات اسلامی هم دارن. آدم میشه عالم به علم روح بشه، در این حال معنویتش هم بجا باشه. و اینها احیانا ممکن بود من در اون رشته ها بر زمینه های علمی برای ایمان خود دست میافتم بهتر از این که اکنون دست یافتم. آن ایام تازه با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفاً دارای حیثیه مخصوصات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعاً کشیده و عمیق‌ترین اندیشه های اون را دریافته بود. و ما تانجه که در نظر دارید ایشون هم فتنت آیت الله خمینی دست معقول و فلسفه می کنم مهمان متحری و با شیرین ترین بیان اونها را بازگو می کن می آموستن. لذت اون روزها و مخصوصاً بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطرهای فراموش نشدنی عمر من است. در اون روزها با همین مسئله که اون ایام با مقدمات کامل آموخته بودم آشنا شده بودم. قاعده معروف الواحد لا یخبر منها الا الواحد، یه قاعده فلاسفه در بحث علت معلول ادعا کردم و ما حصل اولا رو مسئله که هر معلولی با علتش یه تنخیت خاصی داره و مثلا این که میگون گندم از گندم بروید جو ده جو، که گندم ازش گندم میروید جو ازش جو میروید، نه این است که حالا ایجور دیدیم شاید هم بعد غیر ایجور اتفاق میشه، نه، چون هر معلولی اثر و نمونه علته و تحمیل شد که هم سنخ نباشند. هر اطلاع یه قاعده سنخیت بین علت رو معلوم و روی قاعده میگن اگر علتمون بسیط من جمعی الجهات بشه، هیچ گونه ترکیبی و کسرتی نداشته باشه، معلولش هم بسیط خواهد بود. وقتی نده تعبیر میکنن که الواحد و لا یستر من ها الا الواحد، چه قاعده است که فلاسفه در مباحث علت و معلول ثابت میکنه، در قواعد باب علت و معلول. وقت در مباحث فعل الله که در مباحث الهیات و راجع به نظام عالم هستی که میگن اون چه که در عالم صادر شده، درست از نقطه نظر توحید همه برمیگرده به ذات حق. ما موحدیم، این خدا یگانه و علی، و تمام این عالم هستی رو مجرد صادر شده از ذات حق، اما به نظام طولی نه به نظام عرضی. یادتون هست که یه روز نظام طولی رو مثلی براش عرض می‌کردیم، نظام عرضی رو هم مثل عرض می‌کردیم. مثل اون مثلی که دستمون رو گرفتیم به کلید و اراده می‌کنیم، دستمون رو حرکت می‌ده، کلید حرکت می‌کنه، فنر قفل حرکت می‌کنه، قفل باز میشه، در باز میشه. چهار پنج تا کار شد: حرکت از دستم، حرکت کلید، حرکت فنر قفل، باز شدن قفل، باز شدن در. ولی اینا بینشون ترتیب هست. دست حرکت کرد که کلید حرکت کرد. اینو میگن نظام طولی. اما مثلا شما آقایون اینجا که نشستید، دو تا کار عدالتاً یا بفرمایید چهار تا کار دارید: یکی که نشسته، یکی که دارید گوش میده، یکی که دارید مثلا نگاه بنده هم میکنید. این چهار پنج تا کار، اما اینا هیچ کدوم واسطه کار دیگر نیست. بازم بگویم که از راه گوش دادن میبینم، این جور نیست، یا از ناحیه دیدن میشنوم، نه اینطوری نمیشه بگویم که گوش میدم که میبینم، یا نمیشه بگویم میبینم که گوش میدم. این چهار تا کار به ما حالا اسناد داره، مستند به ماست، اما در عرض. اما اون مثال که کلید دستمون حرکت میدیم، کلید حرکت میکنه و قفل باز میشه و در باز میشه، اونا در طوله. و در مباحث فعل الله نگون درست از نقطه نظر توحید همه این جهان هستی من البد و الالخصم مستند به واجب الوجوده. اگه غیر این وجود ما مشکل دیگه بیتاری، همه مستند به خداست، اما به نظام طولی نه به نظام عرضی. توجه کنید، اینم یه ادعایش میکنم که وقت میگن بین موجودات از نظر صادر شدنش از ذات حق تعالی ترتیب هست. توجه کنید، مثل که شما در اون حرکت کلید کار اول بود که در رتبه اول به شما مستنده، حرکت عضلات دست بود. و دوم حرکت کلید هم کار شما، اما این در رتبه دومه. حرکت فنر قفل هم در رتبه سومه. عالم هستی هم یه رتبه اولا داره، یه رتبه بعد داره. اون رتبه اولاشو میگن عالم عقل. توجه کنید، و اینو از قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد نتیجه میگیرن که اون صادر اول، ای اولاً که میگون نه اول به نظر زمان بلکه اول به نظر رتبه. او اول به نظر زمان موجودی بسیط و واحد، همونطوری که ذات خداوند بسیط و واحده، از قاده الواحد و لغتر منها الواحد، این نتیجه رو میگیرن. و بنابراین نتیجه میشه که این عالم، این نظام هستی، نظام بینش برقراره و نظام هم ذاتیه. که این رو به بحث شد که آیا نظام موجودات نظام قراردادیه؟ قرار گذاشیم که خدا به یه اراده ایجاد کرد و به یه اراده دیگه این رتبه رو بهش داد. توجه کنید مثل که حالا اگه شما که مثلا بحث سر کلاس های هستی شاگرداتون ایجاد کرده بودید خودتون مثلا و خودتون هم میگفتید تو رو این این کس بیشید تو رو اون این کس بیشید که به یه اراده ایجاد کرده بودید به یه اراده رشتشون قرار دادید و آیا خداوند ایجاد کرده؟ میگوی نه، نظام ذاتیه، به همون اراده ای که ایجاد کرده همون ایجادش هم رتبه شه. و نظام هستی نظام ذاتی خواهد بود و اونی که در رتبه اول مستند به حق است اونم یه موجود بسیط است که رو قاعده الواحد لا یکتر منه الا الواحد. آقای مطهری خاطره خوش را که یادشون مونده است اینجا دارن ذکر میکنن و وقتی که اینجور مطالب را میخوندن، حالا ببینید در اون روزها که این فکر را داشتم که اگه من تو رشته علوم جدید بودم آیا بهتر نبود، آیا معنویتم محفوظ میمونم، در اون روزها با همین مسئله که اون ایام با مقدمات کامل آموخته بودم آشنا شده بودم. قاعده معروف الواحد لا یستر منه الا الواحد، این قاعده را اونطور که یک حکیم درک می کند درک کرده بودم و لااقل به خیال خودم بخواست بگم زیاد ادعایی جا مثلا ادعایی سر پرد خودم نکرده. نظام قهری و لا یتخلف جهون را با دیده عقل می دیدم، نظام قطعی لایتخلق فکر می کردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش برقاب شد و چگونه می فهمم که میان این قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار می دهد این قاعده الواحد لایتخلق منه الا الواحد که گفتم این قاعده در مباحث علت و معلول فلاسفه از قواعد علت و معلول اثبات میکنن و در باب فعل الله در الهیات در مباحث فعل الله که از روی نقطه نظر توحید همه دستگاه هستی مستند به واجب الوجود است، ولی اونجا میخوان بگن قبول داریم که همه از حق صادره اما به نظام صادره، به نظام طولی نه به نظام عرضی، و اونجا قاعده الواحد استفاده میکنه که وقت و چگونه میفهمم که میان این قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار میدهد و میان اصل لا مؤخر فی الوجود الا الله منافاتی ندیده. همین لا مؤخر فی الوجود این هم قاعده توحیده که در عالم هستی اثر تنها از ذات حق، که حتی آتش هم اگه اثر آتش اثر میده، درخت هم اثر میده در این که میوه میده، ما هم اثر میدهیم در این که از روی علم و اختیار داریم بنده دارم صحبت کنم شما هم دارید گوش میده، اما این همین نظام هستی است که خدا قرار بود که منافات نداره در این حال که واسطه هست در این حال همه از حق هم باشه. اون مثال فراموش نکنید که در اون حرکت دست و حرکت کلید و حرکت قفل و باز شدن قفل و باز شدن دست، شما بگوید باز کردم در را درست گفته، بگوید باز کردم قفل را درست گفته، دروغ نگفت، حرکت دادم فنر قفل را درست گفته، حرکت دادم کلید را درست گفته، حرکت دادم دست را هم درست گفته، اما بینش ترتیب هست. توجه کنید که وقت حق کلید هم فراموش نکرده، درست است شما قفل رو باز کردید اما به برکت کلید. توجه کنید اینجا با واسطه کلید وقت در تمام دسته هستید، درست است خورشید خدا نور خورشید را آورده، اما از ناحیه خورشید. خدا که میوه های پر درخت آورده، اما از ناحیه درخت. که در عین که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در این حال یه نظام لایتخلفی هم بین دستای هستی هست. خب دید که اونها را در کنار هم ایدت قادره و در آغوش هم جا می دادن. معنای این جمله را می فهمیدن که الفعل فعل الله وحو فعلنا. یعنی شعرت زه شعرها حاجی سبزواری تو منظومه حکمت که در مسئله جبر و اختیار ما میگویم لا جبر ولا تفویض بل امران بین الامرین، که در این حال تسلم در این حال که از بند الان تسلم میکنم از من لذا خوب اگه خوب باشد مثلا باریکلا، اگه بعد هم باشد مسئولم. توجه میفرمید که این در اینی که فعل ما فعل حقم هست، اما به طور طول نه به طور عرض. خب میفهمیدن که الفعل فعل الله و هو فعل ما، و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم که امر بین الامرین برایم حل شده بود. که این روایت لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، نه جبر که اشاعره میگفتن، نه تفویض که معتزله میگفتن، بلکه مطلبی بین اون جبری که اشاعره میگفتن و بین تفویضی که معتزله میگفتن. بیان خاص صدر المتعلهین در نحوه ارتباط معلوم با علت و مخصوصا استفاده از همین مطلب برای اثبات قاعده الواحد لا یستر منها الا الواحد، فوق العاده مرا تحت تأثیر قرار داده و به وجد آورده بود. خلاصه طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم در یک جهان بینی گسترده بود. در اثر درک این مطلب و یک سلسله مطالب دیگر از این قبیل به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه و پاره ای از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار را در یک اوج عالی احساس می کردم. در این وقت فکر کردم دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی کردم، همه چیز دیگر چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی ممکن بود بهتر از این باشد که هست. همه اون چیزهایی که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل و جانشین و احیانا بهتر از اون را داشتم، اما تنها اینو بنده و چون همه دیگه الحمدلله دیگه فرق میکنه بین محصل علوم قدیم و جدید، اما این نکته بود. یه وقتی اون فرماندار منطقی فهمدون میشه وقتی که هی میمدن این مدرسه رو میخواستن ببندن و که آخرش هم بستن به اینها، ایشون منطقی اومده و با اون رئیس اوقات رو وقت رو میدیدن چیه که بود ند اینجا و به ما میگفت که شما کارادون بی نظم و تشکیلات ندارید و ای توشید هست. من نمیدونم اون چیزا شد که دیگه زبانمون گویا شد. گفتم آقای منطق، ما جرممون اینه که از مردم کم پول بشیم. تو وقتای هر سانسی جذاب اون وقت که میگفتم ما حد اکثر از مردم استفاده کنیم، بفرمایید مفت مزیان هم استفاده کنیم، مای 200 تومن اون روز مای 200 تومن اون ما مای 200 تومن و هم گفتم همین ما اشاره کردم به همین شبستون. گفتم این شبستون رو میدیم یه نفر پیش من ده ورق اسرار صدر المتعلهین، اونم یه کتاب بیشتر نداشتیم، اونم دست نبود، اون کتاب از من میگرد بیداد خانوادش خانومش مینوشت از روش میمدیم میخوندیم 20 ورق یه ماه پیش من در خون. گفتم اون حالا تهران تو فلان دبیرستان یا تو فلان دانشگاه به اصطلاح دکترای در فلسفه مای چند هزار تومن هم میتونه. من همون همیشه خباسته بودم هستم، توجه کرد. یه قدری اینا از خلاصه قضاوت های ظالمانه که بسا اجتماع بکنی که تشکیلات آخه میگه تشکیلات نداری، گفتم خب یعنی به این معنی که به ساده ترین وقت کارمونو میکنی، به کم خرد ترین وقت، که هم اشاره کردم به همین شبستونه این، گفتم او 20 روز پیش مدرد مونده و حالا مای چند هزار تومن حقوق میتونه، اما هم خود حالا بیا آخه ما درس رو اگه قصدمون خالص بشه درس، برای که درس است، برای که مطلب است، ایران اون در آوردن که نیست، این تجارت که نیست، این زراعت که نیست، این مثلا نعلبندی نیست که به طلا بخواهیم ماز بگیریم و این کار بکنیم. این هست حالا اینشون ببینید مثلا این جور مطالب قاعده الواحد الایستر من ها الا الواحد، میدونم نظام هستی، ارتباط جهان با یه دیگر، از خود اینا ارزشش، خود اینا به اصطلاح وقتی انسان با این مطالب آشنا شد روحش کاملا اوج گرفته و خب حالا چطور چه کنیم، زمانه قضاوت میکنیم که اینا به درد میخورند اینا و چیزی. حالا اینشون میگه در این وقت فکر کردم دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی کردم، والا هر کدوم مطلبا اگر مثلا بعضا کوزنن تو هر رشته باشن به در می کنم، اما اونایی که تو طلبه یک چیز می فهمن اینا تو هر رشته بودن از دیگران سرقت هم می گرن، اما خب از این مطالب استفاده می کنیم، لذت می داریم، اینا وارد این رشته می شیم، اینا نوعنم به زندگی ساده تر از دیگران می سازند و زندگی می کنند. خب زمانه اینجور قضاوت می کنند که اینا می دونم اسباب عقب و سادگی هستند. اینا می کنند می که از این فکر کردم که اگر این نبودم این چیزار بعد نمی دارم. همه چیز دیگر هم چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی ممکن بود بهتر از این باشد که هست، همه چیزهایی که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل و جانشین و احیانا بهتر از اون داشتم، اما تنها چیزی که واقعا نه خود اون را و نه جانشین اون را داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش که الان هم بر همون عقیده هم. بحث عدل الهی اساسا روحانی اونست که به مطالب علمی اینا خوشحال بشه. اگر یک کسی دیدید هزار من از این حرفا میباقید و میگه، اما تا که رفت توی خونه ای که از خونه خودشون یخت بهتره یه آهی کشید، اینو روحانیش حساب نکن، اینو فیلسوف و عارفش حساب نکن، سمجه کردید که این معلوم شد از او اصطلاح دا این مزه علم رو نکشیده، این هنوز از حدود حیوانیت بالاتر نرفته. اونی که مثلا دم از توحید میزنه، دم از عرفان میزنه، از عشق به حق غیر دالت، اما آخرش همین چشمش به در بیور دنیا یه از معنویت از بونی نبود. من به خدا میگه که من اون وقت فکر کردم تو هر رشته دیگری بودم دستی کسه نبودم، وضع هم این وضعی که حالا دارم داشتم بلکه بهترش هم داشتم، اما فکر میکردم که این چیزایی که حالا در این رشته بلدم اون وقت بلد نبود، وقت میدونم که نه میارزه که حالا او زندگی اونا رو نداشته باشم ولی کن این دور مطالب را داشته باشم. بحث عدل الهی که ابتدا در نظر بود به صورت ساده تری تحشبه تا پای قله بحث های عمیق فلسفی کشیده شد، اگر بخواهیم بیشتر برویم باید آماده صعود به قله های مرتفع تری باشیم و به نظر نمی رسد چنین آمادگی در کار باشد. بهترین هم با زبان ساده تر و در سطحی پایین تر مطلب را مورد بررسی قرار دهیم. خوانندگانی که فکر میکنم این کتاب را خواهند خوند با بیان ساده‌تر بهتر مطلب را میفهمند. خلاصه سخن این که جواب اجمالی اشکال تبعیضها و شروط، یادتون هست ما گفتیم اشکالاتی که میشه ما در دو شعبه، یکی که چرا در جهان تبعیض هست، حالا اینکه او آخرین معنایی که برای عدالت از نظر فیلسوف معنا کردیم این بود که خدا عادله، یعنی در فیض بخشی به اندازه استحقاق هر موجود فیض میده، به اونی که مستحقه منعش نیم کند از فیض و فیض را میرسونه و به اونی که مستحق نیست نمیده و اونی هم که مستحقش میده به اندازه استعداد میده. این معنای عدل الهی بود از نظر فیلسوف که از صفات فعل خداوند شد. و اشکال به این مطلب ولو رشته های شعبه های مختلف داره اما همه رو میشه جمع کرد در دو شاخه از اشکال. یکی اگر عدالتی در کار بود چرا تبعیضها هست، و یکی هم اگه عدالتی در کار بود چرا شرور هست. این دو تا چیز ما در عالم مشاهده میکنیم، یکی تبعیضات یکی مسئله شرور. وقتی این دو تا این چیزایی که مشاهده میکنیم یک عده را به الحاد میکشونه که از خدا را منکر بشن، یه شعر عربی هست که ما طلبان بخونیم میگه که و کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا هذا الذی جعل الاوهام حائره و سیر العالم مهری زندیقا. این شاعر عرب مثل طالب هدایتی که داره بدبین اونها میگه ما تو دنیا اینجور میبینیم که چه بسیار عاقل به تمام معنا عاقل، کم عاقل عاقل که اعیت مذاهبه راه های زندگی که همسه کرده خیلی عاقل خیلی دانه اما همیشه کنه پس مرده عاقل هم که بسیاره ابلهان را همه شربت زبلال رو خنده اون که دانا همه از خون یک دگر میبینه عصد تازی شده منظور به بود سالون خوب درگیش همه برگردن خر میبینم حاجه که سفر هستی لیکم آقل آقل اعیت مذاهب بود که بسیار آقل آقل که راه های زندگی با مندش هست حسد کرد و جاهل جاهل الله مرزوقا که بسیار جاهل جاهل نفهم خیلی نفهم میدونی کنم مشالله مناهب حسابی داره حلقاه محضور میدونی که غیر بیداره حاضر لذی جلال اوهام ها ارسن این وزید که وقت ها رو سلطه ها رو سرگردون هستیده و سرگر العالمان نهید زندی ها تبعیدها یکی شرور بدی ها یه عده راه کفر زندقه رو می پیماید کافر کرد، یه عده تنوی می کرد برای عالم دو مبدع قائل می کرد. وقتی اشکال را ما یه جواب استی، یعنی اشکالی که در این دو شعبه می کرد یه جواب سربسته که می گفتیم اهل ایمان می گن که از اونجایی که خدا علیم و حکیمه و دایی بر مثلا بدی نداره از این خدا کار بد ساده نیست و منتاج هر جای نقطه مبهمیمون ما حمله بر جهالت خودمون میکنیم. مثل که ما یه دانشمندی رو از خیلی به دانشمندیش بردیم از ناحیه کتابه، کتابش دیم سراسر علم سراسر ارکان اینطور چیزا از مطالعه کتابش که بردم که شخص عالم و دانشمندی، حالا برخوادیم به یک دو سه تا مسئله که در اونجا در موندیم چه چی میخواد بگه به این چه چیزا وقت اونجا خودمون رو تخت عمل کنیم بگویم ما پی نبود ولی بگویم حالا که اونجا درست میده به نظر میاد پس اونا شمس خوبه این از دست از که وقت تصادفی خوب در مورد نه اینجور عذابت میکنیم راجع به خداوندم بگویم این کتاب تشریف تو دستگاه هستی ما ببینیم سراسر نظام ها پس معلوم شد خدا حکیم و دانا و حدیه جا پس یه مبهماتمون ما بگویم چون حکیم و دانا ما یه نفهم میدیم تو تحقیق برای روی فهم ما نفهم این جواب اجمالی بود میدادیم وقت بیت اشکال میشد که آخه نظامات معنی شد این بود که ما این بحث پر کردیم که آیا نظامات جهان نظام قراردادیه یا نظام ذاتیه؟ الله تعالی جواب اجمالی اشکال تبعیدها و شروط مبنی بر این که یک سلسله مصالح در کار آخه ما تبعیدها و شروط را اینجور جواب میده که این چیزایی که میبینی شره درست عقرب خب آدم رو میگذد شره مار میگذد شره درندگان میدرند شرم اما اینا شر قلیله در مقابل خیر کرد خدای حکیم همین بدار هم خواسته برای خاطر خیرات شیطان شره اما در نظام کل جهان وجودش داره لازمه ما اینجور جواب میدونیم که اینا این شرها این تبعیدهای که میدونیم از نظر جزئی مقایسه میدونیم اما به نظر به کل عالم که نگاه بکنیم هر چیزی به جای خویش اینطوری که میگه این جواب اجمالی اشکال تبعیدها و شروع مبنی بر این که یک سلسله مصالح در کار است و به خاطر منافع و فواید و مصالحی که بر اونها مترتب است وجود اونها شر محض نیست بلکه شر آمیخته به خیر است و چون جنبه خیر و جنبه شر می‌پردد مجموعاً خیر است نه شر این جواب اجمالی مبتنی بر این اصل است که نظام اسباب و مسببات نظامی قطعی و لایتخلف و ذاتی نه تشریفاتی و قراردادی دانستن این مطلب زمینه را برای بحث آینده به اون که وجود دارد تفاوت است نه تبدیل آماده می‌سازد این مطلب زمینه فراهم کرد که از اون که می‌بینید تبعیض نیست که تفاوت است که حالا باشه بسم الله الرحمن الرحیم تفاوت نه تبعیض اون که در خلقت وجود دارد تفاوت هست نه تبعید تبعید آن است که در شرایط مساوی و استحقاق های همسان بین اشیا فرق گذاشته شود ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود در این دو مطلب خود به ذهنتون بسپارید که تبعیض معناش اینه مثلا ما یه چیزی رو میخواییم تقسیم کنیم اون کسایی که میخواییم برشون تقسیم کنیم در شرایط همسان هم هستن ولی با این که همسان هم هستن ما به یک کدوم بیشتر از دیگری بده این میشه تبعیض اما تفاوت معنیش نیست نه ما با شرایط مساوی مساوی میده اما شرایط مساوی نیست نظیر این که شما سر کلاس قاعدتون اینه کسی که انضباطش خوب باشه درس هم خوب بخونه موقع امتحان مثلا نمره خوب بده، وقتی کلاستون 10 نفر اینجور هم انضباطشون خوبه درسشون هم خوبه نمره خوب میده ولی باقی دیگه هستی با اینا یه نواق نیستن، وقت رو حسب به نسبت کارشون به نسبت انضباطشون نمره کمتر میده، یه اسمش تبعیض نیست و این تفاوته، وقت او تبعیض ظلمه بلکن این تفاوت این ظلمیست، بلکه در اینجا یه تفاوت نگذاری ظلم شده. حالا از آن اولی اون چه در خلقت وجود دارد تفاوت است نه تبعیض. تبعیض آن است که در شرایط مساوی و اتفاقهای همسان بین اشیا فرق گذاشته شود، این میشه تبعیض. ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود. به عبارت دیگر تبعیض از ناحیه دهنده است، اونی که میخواد یک چیز رو تقسیم کنه یه خودش همه رو به یه چشم نمیبینه تفاوت میذاره، ولی تفاوت مربوط به گیرنده. با یک مثال ساده مطلب روشن میشود. اگر دو ظرف را به هر کدام ظرفیت 10 لیتر آب دارند در مقابل شیر آب قرار دهیم و در یکی 10 لیتر آب بریزیم و در دیگری 5 لیتر، در اینجا تبعیضی صورت گرفته است. منشأ اختلاف نیرویی که آب را خالی میکند، اون نیروی که آب را خالی میکنه میرسه ظرف. و اما اگر دو ظرف داشته باشیم، یکی به ظرفیت 10 لیتر و دیگری به ظرفیت 5 لیتر و هر دو را در دریا فرو بریم، باز هم اختلاف است. اما منشأ اختلاف تفاوتی است که خود اون دو ظرف از نظر گنجایش و استعداد دارند، نه دریا و نیروی فشار آب. یه مثال دیگر، اگر یک معلم به دانش آموزانی که همه در یک درجه هستند و کار آنها یکسانه نمره های مختلفی بدهد، این تبعید هست، به همه رو بایدش ندیده. ولی اگر معلم همه را به یک دیده بنگرد و همه را یک جور تعلیم دهد و یک جور امتحان کند، مثلا سوالاتی که طرح میکنه برای همه یه نواخت به یکی بیشتر تغییری نمیکنه تا دیگری و همه به یک جور رفتار میکنه و سوالات امتحانی را که طرح میکنه برای همه یکسان میباشد، آنگاه برخی از شاگردان او به خاطر کودنی و کمپوشی یا به خاطر تایی نبودن یعنی کوشا نبودن از عهده امتحان به خوبی یا اصلا بر نیایند و برخی دیگر از شاگردان به علت استعداد قوی و کار خوب سوالات امتحانی را کاملا جواب بدهند و معلم به هر کدام از آنها به هر کدام آنها بر طبق جوابهای امتحانی نمره بدهد، قهرن مختلف خواهد بود. نمره های نواخت نیست، در اینجا تفاوت رخ داده نه تبعیض. عدالت این نیست که معلم همه نمره ها را جمع کند و بعد بین همه دانش آموزان به طور مساوی قسمت کند، مثلا 70 شاگردن مثلا بگوید که خب ما 70 تا 20 داریم مثلا به 1400 نصف کنیم به 70 یکی 20 بگیم مثلا این گیرشون میاد. نه این حالا ممکنه حالا یه خنده آورد، اما ممکنه به یکی مواد 7 تا نمره داد، به یکی مواد 0 مثلا نمره داد. پس اون به طلاع عیبه که ما با اینکه اینا متفاوتن اما نمره ها را مساوی بدهیم. عدالت این نیست که معلم همه نمره ها را جمع کند و بعد بین همه دانش آموزان به طور مساوی قسمت کند. عدالت این است که به هر کدام اون چرا که استحقاق دارد بدهد. در این گونه موارد فرق گذاشتن عین عدالت و مساوات است و فرق نگذاشتن عین تبعیض و ظلم. خب این فرق بین تفاوت و تبعیض. در اینجا قهرن این مطلب به ذهن می آید که خدا را با یک آموزگار نتوان قیاس کرد، که اونجا که هر دلسته یک کسی بگید که آموزگار که خود شاگردار خلق نکرده، شاگردار را خدای خلق کرده و این شاگردار متفاوت هم هستند، یکیشون استعدادش خوبه یکی استعدادش خوب نیست، بعضیا مزاج و بنیه چون یه جوری که تپل و بیار هست، بعضی ها نه زرنگ و کاری هست، به نتیجه درسشون متفاوت در میاد، نمره هم با یه تفاوت باشه بگیم. اما اشکال در کار خدا این جوری که چون اشکال خودش خالق افرادم هست و حد اونجا متوجه خدا میشه که خب آقا خدا چرا استعدادار متفاوت دادی؟ تو که میخواستی از خزینه غیبت استعداد به اشخاص تقسیم کنی، چرا در این تقسیم نامساوی قسمت کردی؟ که حالا چون تو نامساوی قسمت کردی و خاموزگار درست رفتش به نامساوی ها نمره نامساوی داد، اما توی آموزگار که خودت که هم خالقی و هم آموزگار چرا استعدادا رو متفاوت خلقت کردی؟ سوال اینجا که میاد مطلب به نقطه حساس میرسه که امروز خیلی آماده آدم باشه برای درک اینکه سر تفاوت در دستگاه خلقت چیه. در اینجا قهرن این مطلب به ذهن می آید که خدا را با یک آموزگار نتوان قیاس کرد. خدا آفریننده موجودات است و هر تفاوتی که هست از او به وجود آمده است، ولی یک آموزگار خالق شاگردان نیست. بلی شاگردان مختلف دادن به این استاد بنده خدا چیکار کنه؟ بعضیشون هم خیره و لذبار و نمیخوان کار کنن، تازه هر امتحان اختلال ایجاد میکنن، مثلا آشوب میکنن و مدرسه رو با حسیس میکشن زیر سر تنبلی کن. حالا این استاد بنده خدا چیکار کنه؟ نباید تقدیر گرده خدا بده آخه خدای چرا این رو متفاوت خلق کردی؟ مثلا اگر یکی باهوش هست و دیگری کودن، به آموزگار مربوط نیست، خدمات آموزگار بنده خدا اون دست کسیده. اگر یکی استعداد دارد و کوشش کرده است و دیگری استعداد ندارد یا کوشش نبوده، رفتی به معلم ندارد. در مورد خدا و حقی باید اعتراف کرد که همه تفاوت ها و اختلاف ها هم به دست خدا. یه شعر مثلا میگه قابلیت داد حق را چه زند، داد حق از قابلیت میدهد. استعداد را هم همون داد حق، داد نه یعنی داد بزن، همون داد و دهش به اختلاف. خدا در دو مسئله نه که مطلبی به دستاش خلقت اشکال شد، مطالب این شعر رو میگه حتی استعدادها از ناحیه حقه. خدا در دو مرحله کار کرده. در یک مرحله موجودات را متفاوت آفریده و در مرحله دیگر به حساب تفاوت‌هایشون با اونها رفتار کرده و به هر یک آن که را استحقاق داشته داده است. دو مرحله، یکی در اصل خلقت با استعدادهای متفاوت خلقت شد، مرحله دوم که حالا به این مخلوقاتش میخواد چیز قصد کنه و چون مختلفاً مختلف تقسیم میکنه. اشکال مرحله دوم نیست که حالا چون مختلفاً مختلف تقسیم میکنی در یک قسمت دوم باری جلا، اما در قسمت اول چرا مختلف خلق کردی؟ این طوری هست، این شد بفرمایید مثلا یه مقدار علم است میخواد تقسیم بندگانش بکنه و چون بندگانش در استعداد متفاوت هست، مطلبای خیلی عالی را نصیب و کسا میکنه که استعداد عالی داره، مطلبای دم پا افتاده رو میگه با اونایی که استعداد عالی نداره. خب این در کار دومش خوب کاری میکنه، آخه هر چیز رو در اختیار هر کسی نمیشد بود. اما حفل تو مرحله اول که چرا متفاوت خلق تربیه این توفیده هست، میگه که اشکال متوجه مرحله اول است که چرا از آغاز همه را یکون نهاتنیده است. خب این به که رسید فکر متوجه رمز تفاوتی که، یعنی البته مطلب رو به صورت اشکال ترک کردیم ولی نمیخوام که به خدا اشکال بگیریم، میخوام نقطه مبهم را خوب پیدا کنیم تا اون نقطه رو بتونیم رفع ابهام ازش بکنیم. بالاخره در عالم هستی موجودات متفاوت به کچکات و لعنت منتظر شد، مثلا موجودات متفاوت و به نتیجه در اثر تفاوت بهرمندیشون از مواهب وجود مختلف، اینش عیبی نیست. اما در زیر بنای مثلا که چرا مختلف خلق شدن، اینجا میخوان رازش رو بفهمیم. راز تفاوت ها یک کلمه هست. تفاوت موجودات ذاتی اونها میباشد و لازمه نظام علت و معلول است. معروفش میگن ذاتی لا یعلل. مثلا شما اگر به سپ و تخم مرغ موجود است بپرسید که چرا سپ و تخم مرغ وجود داره، این چرا سوالش به جا، برای که خب از چیزی که نبود که بعد جور شده علت میکن. خیلی اما بپرسید که چرا چطور بعد از دو چست و قبل چهار تا اینجه چرا ندارد، برای که سه تا جوابش میشه برای که سه تا این دیگه علت میخواد، علتش هم عینه. شما سه تا فرض کردید یا نه؟ سه تا فرض کردید رو ذات سه تا نمیشه، اینه که بعد از دو چست و قبل از چهار تا این ذاتی شد و ذاتی لا یا علل، یعنی از چرا برنیم داره، چرا هم شد وقت ما این مطلب به جای خودش بود که ذاتی لا یا علل تعلیم میشه چرا برنیم داره، ولی میخوایم بگیم که هستی ها مرتبهی که دارن اون مرتبه ذاتی شونه و این تفاوت ذاتی شونه، این رفتی به خدا نداره. خلاص همش میشه مرحله دومی بود که خدا به این موجودات متفاوت رو تفاوتشون فیض رو هم متفاوت میده، این تفاوت تبعیض نیست. خب اینو شما اشکال نگرفتید، ما دید تو زیربنای مطلب که خب حالا اون به جا که حالا که متفاوت هم با این متفاوت هم بهشون تقسیم بندی کرد، اما چرا تفاوت؟ اینجا مخواهد بگه چرا نداره، این ذاتی شد نظیر این که بگو ستا رو چرا موجود کرد، رو مصلحت در بودش. ولی سپه رو چرا سپه کردی دیگه؟ یه ذاتی تو وقت میخوام بگم مراحل وجود تفاوتشون ذاتیشونه و این دیگه چرا نداره. یه تفاوت موجودات ذاتی اونها میباشد و لازمه نظام علت و معلول هست. جمله تنظیم ولی چاره این باید توضیح داده شود. در اینجا ناتاریم اون چه یک نوبت گفتنیم بار دیگر با بیان دیگر تکرار کنیم و بالاخره دشواری یک بحث عمیق را بر خود هموار ساریم و به امید دستیافتن به نتیجه عالی و دلچسب دنباله بحث و پیشین را بگیریم و اجبارا قدری فیلسوف شدیم. آدی آرزو به جوانا که آر نیست چنون که قبلا اشاره شد در حکمت الهی این بحث تحت عنوان کیفیت صدور موجودات از ذات باری مطرح می‌گردد. دیروز بود یا پریروز بود ما یه مطلبی را اشاره کردیم چون بعضی رفقا سوالن کردن دو مطلبه و اون بود که حکما یه بحثی دارن در مباحث علت و معلول و در اون مباحث یه قاعده را ادعا میکنن و اون مسئله تنخیت بین علت و معلوله. تنخیت بین علت و معلول یعنی هر علتی اونی که ازش تراوش میکنه از اونه که معلول تراوش از علت هست که بعض وقتا عرفا برای فهمیدن چاره میبینن الا اینکه تشبیه کنن به نم و یم. نم دریا و دریا ساحل دریا بسن بسن ممکن است پنجا شهر فرسخ سواحل دریا هم زمین ها نم ناکد و هم هوا نم ناکد. مثلا مثل قسمت شمال و نزدیکای دریای خزر و به چیز هوا محصول بسن زیاد بارندگی میشه بینا وقت این نم اونجا از یم یعنی از دریا ترابش میکنه و معلول نسبت به علت میخوان خوشما و عرفا بگم تنخیت داره اصلا اینکه معلول تراوش علته. در حقیقت علت تنزلش یه درجه پایینش معلولش میشه. وقت اینو برای این تنخیت رو میخوان بیان کنن مثال میزنن به نم و یم. نام دریا نسبت به خود دریا قرص و این که چون علیت معنای علیت نسبیه ذاتی از این ذات تراوش کنه یعنی خب اون معلول تراوش اینه مثل نام دریا تراوش دریا یا کوزه که آب میریزی توش و این نام پهنده اگه آب ریختی تو کوزه نامش هم که به طلاع آبه اگه سکنجلین رسته تو کوزه نامش هم داره سکنجلینه. یه مسئله عقلی تقریبا که معلوم تراوش علته جلوه علته به بیانای مختلف جلوه علته نفس تنخیت هست بین معلوم و علت تنخیت بین علت و معلوم و این که ما مشاهده میکنیم در عالم هر چیزی قابل صادر شدن نیست. گندم از گندم بروید جو ز جو این نهی که استقلال کردن گفتم یعنی کالا هم تو دیگه که از گندم گندم خرج میشه از جو جو خرج میشه نه اصلی نه که کالا و شاید در آینده اجور نباشه نه در آینده حتما همینجور خواهد بود. دوستر این که معلول یه ترشحیت از علت و یه جنزه ایست از علت. در حقیقت علت پرتو افتنی میکنه، جلده میکنه، جلده معلولشه. حالا بسر تو آرد میگه جلده این تر رو خشدید ملک ایت نداشت این آتش رو دون غیرت رو بر آدم جرد. توجه کنید جلده یه مسئله که سنسیت بین علت و معلول، و از این مسئله مسئله دیگه رو در باب علت و معلول نتیجه میگیرن، و اون که الواحد لا یستر منه الا الواحد. این سوالی که قبل از درد شد روش بنده الواحد لا یستر منه الا الواحد که وقت مقصودشون از واحد یعنی اون علت میشه بسیط من جمعی جهاستی کسرت در واحد نیست و به نتیجه به اون قاعده تنقیت بین علت و معلول. آخه هر چیز علت چیزی خواهد بود واسه خصوصیتی که در ذات علت هست که واسه خصوصیت در ذات علت هست که رایی کنید معلومی دارد. و اگر علت را فرض کردیم بسیط که هیچ گونه کسرتی داره تصور میشه خواه ناخواه معلولش هم بسیطه. این قاعده سنفیت بین علت معلول داره که اگه معلول متکفر بشه اقتضا داره که در ذات علت بشه جهت کثرت باشد اینها و این نیست. و خاصی دو تو قاعده میشه در باب علت معلول که یک کدوم نتیجه وجود داره. قاعده اول سنفیت بین علت معلول، قاعده دوم این مسئله الواحد لا یستر منه الا الواحد. بفهمید که در مباحث علت معلول میگم میان در مباحث الهیات. در مباحث الهیات یه سلسله بحث ها مربوط به اثبات ذات و خداوندی